أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عليم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس لي ضلال ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. هل عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك فأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عنيدا. سخنی رو مرحوم امین الاسلام در مجمع از ابوالقاسم بلخی نقل میکند. بعد میگوید که اکثر اهل عدل این رو نفی کردن و انکار کردن. اون سخن این است که ابوالقاسم بلخی طبق بیان مرحوم امین الاسلام فرمود اون چه از این آیات برمی آید این است که قرآن طبع را امضا کرده، ظاهرش همین است که نظام علی معلولی را امضا کرده که این اشیاء از این طبایع برمیخیزند، این طبایع خاصیت‌هاشون و اعراض ذاتیشون و لوازمشون همین آثار است. بعد گفتن به این که این محذوری ندارد در صورتی که به دو اصل توجه بشود. یکی این که ما نگوییم این طبایع قدیم و ازلی است بلکه بگوییم اینا مخلوق است. دومی که در این کارشون مستقل نیستن، به اذن خدا انجام میدن، ذات اقدس اله گاهی بلا واسطه گاهی مع الواسطه این کار را انجام میدن. کار در حقیقت مال خداست، اینها وسائط هست، یعنی علل وسطی هست. این اساره سخن بلخی. مرحوم امین اسلام فرمود که اکثر اهل عدل این انکار کردن، توضیحی نمیدن که راز انکار چیست. حدش این بود که مرحوم امین اسلام مثل رو باز میشه. والذی ینبغی ان یقال این است که قرآن کریم نظام علی و معلی را امضا میکند. سخن جری عادت و عادت اللهی هم سر ذالک به میان نمیاید، یعنی اشیا را به علل خاص خود استناد میدهد و علل اشیا باعث تحقق معالی خواهند بود. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که اینها علل معدن و ممدن، نه علت حقیقی هستی بخش. هستی مال ذات اقدس اله است که خداوند خود را خالق جمیع اشیا میداند. الله خالق کل شی. سایر اشیا علل معدن، علل ممدن که اون روابط را به عهده دارند. این دو مسئله. سوم این که در این حال که ذات اقدس اله نظام علی و معلول را امضا میکند، هر شیئی را به سبب قریب خود اسناد میدهد. میفرماید به این که راه غیبی هم وجود دارد که راه دیگر این اشیا محقق بشود، زیرا معنای نظام علی و معلولی این نیست که تنها علت منحصره مثلا فلون شی فلون حادثه و علت معین است، بلکه معناش این است که هر وقت این الف که علت است حاصل باشد، در کنارش اون معلول هم حاصل می شود. اما معناش این نیست که تنها راه حصول اون معلول همین علت است. ممکن است علت خفیه دیگه هم داشته باشد. ممکن است از علتهای دیگر و راههای دیگر این معلول پدید بیاید. مثلا میوه علت شناخته شدهش همه این فصل معین است و درخت معین است و باغ معین است و ماننده. اما در غیر فصل میوه پدید بیاید دلیل بر اتحاله اونی. لذا وقتی زکریا وارد محراب میشد و مریم سلام الله علیهما را میدید، روزی غیر فصل را در اونجا نگاه میشد. کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجب عندها رضا. خب این معناش آن است که این میوه یا این رزق دو تا راه دارد.
یه راه شناخته شده یه راه ناشناخته، که انبیا اون راه ناشناخته را از راه اعجاز برای مردم محقق میکنن. پذیرش نظام علی و معلولی مستلزم حصر علل نیست، که تمام علل منحصر در همین علت های شناخته شده است و راه دیگری نیست و علت دیگری وجود نداره. نه، علل ناشناختی هم هست که ممکن است از اون راه پدید بیاید. و معجزه به معنای نفی علیت و معلولیت نیست، بلکه معجزه روی مدار علیت و معلولیت و تثبیت علیت و معلولیت هست، منتها از علل ناشناخته. یه مطلب. مطلب دیگر این که بزرگانی گفتن دست از علل بردارید، اون نگاه سبب سوز را حفظ بکنید، علتها را بسوزانید، اسباب را بسوزانید، به سراغ خدا بروید. معنای بیان اون بزرگان نفی علیت نیست، بلکه نفی علل و اسباب شناخته شده است. یه وقت از انسان علیت را منکر می شود. خب اگه علیت را منکر شد، صدفه، اتفاق، تصادف را پذیرفته است. اگر صدفه را پذیرفت، معناش این است که شی ممکن است خود به خود پدید بیاید. چنین فکری اصلا با الهیت سازگار نیست، فضلاً با عرفان. معنای سخنان اهل معرفت این است که این علل شناخته شده را، این اسباب شناخته شده را کنار بگذارید، به سراغ مسبب و اسباب بروید. معناش این است که اصل علیت، حتی زمام علیت به دست خداست. خوب از خود خدا بخواهید، او که به کل شیء من کل شیء اقرب از او بخواهید. این دو تا راه وجود دارد. یه راهی است که غالبا از راه علل و معالید متعارف انسان از خدا فیض دریافت میکند. یه وقت است که میگوید نه، علم و بحالی هست بین انمقا هست بین مقالی. این معناش علل سوزی است نه علیت سوزی، معناش اسباب سوزی است نه سببیت سوزی. نه معنیش نه که سببیت نیست، بابا که سببیت نیست معاذالله، پس اون مبدع کلم نیست. اگر خدای ناکرده انسان اصل علیت را انکار کند، معنیش نیست که شی بدون علت پدید می آید. خب دیگه نیازی مبدع نیست. معنای سخنان اهل معرفت این نیست علیت را بسوزانید، علل شناخته شده را بسوزانید، اسباب را بسوزانید نه سببیت را. وقتی اسباب را سوزندید، اینا را ندیدید، تابع راه خلیل خدا سلام الله علیه میشوید که میگوید علمه به حالی هست یا نقالی. خب اونو میبینید. دعای نورانی ابو حمزه سمالی هم همین راه را ارائه میکند. در همون دعای سحر مال ابو حمزه سمالی که روز مبارک امام سجاد سلام الله علیه هر شب از سحرهای ماه و شبازان قرار میفردن، در اونجا در این حال که به نظام علی و معلولی احترام علمی میگذارد، شفاعت شافعان را امضا میکند، معذالک من خدایا تو به من از همه نزدیکتری، مشکلی داشته باشم بدون واسطه در باطر میگذارم، حاجبی در کار نیست که حاجب باشد، مانع باشد، فاصل باشد، نگذارد من با شما ارتباط پیدا کنم، شما حاجت مرا برطرف میکنید، فیقضی حاجتی به غیر شفیعین. این معاذالله نفی شفاعت نیست، این ناظر به آن است که خب آخر و من یشفع ارحم الراحمین، شفاعت حق است، اولیا شفاعت میکنن، فرشتگان شفاعت میکنن، ولی بالاخره اونها محدود است، شفاعت اونها حدی دارد. گاهی هم ممکن است بفرمایید این شفاعتنا لا تنال مستخفن بالسلام، اما این فلک زده بیچاره چه کند؟ حالا اون روز دستش به احدی بند نیست، به کی پناه برد؟ یه ذات اقدس اله شد آخر و من یشرت و مراهمین است. اگر وجود این باره که امام ششون فرمود این شفاعتنا لا تنال مستخفن بستلا، این مرزی دارد شفاعت ما، ما از کسی بخم شفاعت کنیم شرطش این است که اون نماز سبک نشمرده باشد. اما آیا ذات اقدس اله بخواهد از کسی شفاعت کند، او هم مرزی دارد؟ یا آخر و من یشرت و مراهمین، اون کسی که دستش از همه جا کوتاه است به ذیل بی ذیلی اله متوسل می شود. این معناش آن است که انسان به اشفع شافعین پناه می برد، نه شفاعت این کار کند، به مسبب الاسباب پناه می برد، نه سببیت این کار کند. این علل و اسباب عادی اگر نتوانستن کار را حل کنن به مسبب الاسباب من غیر سبب که جا در قطع اله هست و راضی بکنن. خب آیاتی که از قبیل بلبلد تیب به مانند آن است همراه با روایات سینت است. روایت سینت در خلال بحث‌های گذشته به طور اجمال اشاره شد، اما یه بحث مبسوطی نفرد. بعضی از اینها را مرحوم مجلسی رضوان داره در مرآت شرح کردن، بعضی از اینها را مرحوم فیض در وافی شرح کردن، اما این شرح‌ها همشون اوائل راه است. بحث‌های سینت، روایت سینت البته منزه از جبر است، اما یه بحث خاصی در خلال بحث ها ممکن به یه مناسبتی از روایت سینت اشاره بشود، اما یه برداشت تفسیری است که هیچ کسی به خودش اجازه که این تفسیر نمیدهد. خب بعضی از روایات معتبر دارد که بسیم باره که امام صاحب سلام الله علیه فرمود به این که کسانی که اهل ولایتن اگه هم لغزشی داشته باشند در قیامت لغزش اینها را از رای دیگران نمیدهد. دیگران اگر حسنی داشته باشند به حساب اهل ولایت نمیسند. بعدم حضرت استدلال میکند و استشهاد میکند به اینکه نحنو وجد نمتاعنا عنده، اگر حسنی در جای دیگر است این متاع ما منزه گرفتیم در این دینه. خب اینه کی جرأت میکند از قرآن بفهمد، کی جرأت میکند بگوید، کی جرأت میکند با این عمل بکند. این راه خاص خودش دارد. البته روایات سینت بحث مخصوص دارد، این با ده بیست جلسه تفسیری حل نمی شود، لذا نباید توقع داشت که روایت سینت اینجا مطرح کنه. جریان نوح سلام الله علیه گرچه در سوره مبارکه آل عمران به عنوان نام شریف نوح آمده است، ان الله اصطفى آدم و ابراهیم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران العالمین، اما قصه نوح برای اولین بار در سوره مبارکه اعراف مطرح است. تا کنون قصه نوح بازگو نشده، نام شریف نوح آمده است، اما قصه نوح برای اولین بار است در سوره مبارکه اعراف مطرح است. انبیاء علیهم السلام که آمدند همه اینها اسلام را به مردم عرضه کردند که این دین عند الله الاسلام. دیگه مطلب عناصر محوری اسلام هم سه چیز است، توحید است، نبوت است، معاد. این هم مطلب دیگه. لذا در تلیعه سخنان نوح سلام الله علیه این عناصر محوری اسلام یعنی توحید و معاد و نبوت بازگو می‌شود. خداوند به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم برای اینکه مشرکین دیرباور حجاز قبول کنند با کلمات تأکید این قصه را شروع میکند. لقد ارسلنا، این لام قسم، این قد تحقیق در صدر این قصه آمده است تا مشرکین بدانند به اینکه این یک جریان قصدی و یقینی دیگه نگن اسطوره است. لقد ارسلنا نوحا الی قومه، قوم را هم که قوم گفتن برای هدف معین قیام میکنن. وجود مبارک نوح سلام الله علیه برای اینکه انگیزه اون امت را برانگیزاند و در اون دایی ایجاد کند با تعبیر عاطفی شروع کرد به نصیحت کردن. فقال یا قومه، دیگه نفهمد یا ایها الناس، یا قومه، این به ملیت و به طائفه و به نژاد حرمت نهاد بلکه اونا از این راه جذب بشه. یا قومه اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، هم خدا را عبادت کنید هم غیر خدا را نعبد کنید، که همون پیام لا اله الا الله است. لقد بعثنا فی کل امتی رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، این ان اعبدوا الله ما لكم من اله غیره تو بحث‌های قبل مراجع فرمودید که این گونه از مضامین نظیر لا اله الا الله دو تا جمله نیست، دو تا قضیه نیست، این که موجبه که طالبه که انسان ذهنش خالی باشد از ایجاب و تر تا انبیا به انسان‌های خالی ذهن بگویند به این که خدا هست. این یک شریک ندارد و غیر خدا چیزی رب نیست. این دو این طور نیست، فطرت‌های مردم خالی ذهن باشند، خالی باشد از ایجاب و سر و انبیا بیان توحید را اثبات بکنند و شرک را نفی بکنند. این چه نیست؟ بلکه فطرت مردم با توحید آفریده شده. اصل وحدانیت حق معقول و مقبول دلهاست، به این توحید دلپذیر مردم. انبیا آمدن بگوین غیر از خدایی که معقول شماست، مقبول شماست، شما برو مفتورید، این رو در نهان و نهاد خود دارید، دیگری نه. لذا کلمه غیر به معنای این الا بنی غیر است، وصف است، نه اینکه لا اله یک جمله نفی باشد، الا الله جمله اثباتی باشد که دو قضیه باشد، بلکه این الا بنی غیر است. وقتی الا بنی غیر شد وصف می شود، معنای جمله این خواهد شد که لا اله غیر اللهی که معقول شماست، مقبول شماست، دلپذیر شماست، در شماست، با شماست، او رو دارید، غیر از این دیگری نفی کنید. نه اینکه نه الله هست نه غیر الله، بعد انبیا میان الله رو اثبات میکنن، غیرش رو نفی میکنن. اینطور نیست. لا اله غیر این اللهی که همتون قبول دارید. خب نوح سلام الله علیه هم همین بیان رو دارد، یا قوم اعبدوا الله، همین اللهی که معقول و مقبول شماست و دلپذیر شماست. ما لکم من دون همین یکی که دارید و قبول دارید غیر از این کسی نیست. ما لکم من اله غیره. خب این درباره دعوت به توحید. اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، نه عذاب عظیم، عذاب یوم عظیم، که این زلزله ساعته به شیء عظیم، یا اون روز روز عظیم. در بخش از آیات خدا عذاب را به علیم، عذاب را به عظیم وصف می کند، اما در این گونه از موارد خود یوم یوم عظیم است. این یوم عظیم همون معاد است. جریان طوفان نوح هم احیانا مشمول خواهد بود، ولی محور اصلی این تخریف و تحذیر همون معاد است. بنابراین اون مبدع اول فرمود، این معاد را متذکر داد، مثل اکثری مردم خوف من النار عبادت می کنند، اول اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. این کار قطعی است، منتها تعبیر مهربانانه است. اول من میترسم، نه اینکه شما بترسید. خب اگر احتمالش هم بدید جا برای ترس هست و همین مقدار کافی است برای پذیرش. لذا تعبیر به خوف فرمود اولا، به خودش هم اسناد داد ثانیاً، نه اینکه بترسید، او من میترسم از همچه روزی. در برابر این هدایت که توحید هست یک، معاد هست دو، رسالت به حمل شایست سه، این نفهمد اینی رسول الله. خب همین که دارد پیام می آورد شما میشه رسول خداست دیگه، منتها رسالت را در آیه بعد به صورت باز و صریح ذکر کرد، و یعنی این که میاد حرف خدا رو میذارد منوش رسول الله هست دیگه. این که دعوت به الله میکند، این که دعوت به معاد میکند، منوش رسول الله. ملع به اون قومی میگوین که چشم پر کنن، مجلس پر کنن، مجلس آراین، هدف واحد هم دارن. این گونه از مطرفین و مصرفین و اشراف، اینا اولین گروهی بودن که مخالفت کردن. قال الملع من قومه، نه دیگه اون دیگه مربوط به جریان تکوین است. خب البته چون خود اون بلبلد و طیب بر دو مصداق تصدیق شده است، هم طیب ظاهری هم طیب باطنی، هم باران رحمت هم باران ظاهری که زمین را آباد میکند، هم اون طیب معنوی که زمینه را آباد میکند. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، اونا در اثر اون رسوبات جاهلی به قدری درباره بت‌هاشون معتقد بودن که غیر بت‌پرستی هرچه هست اسطوره می‌پنداشته. لذا با جمله اسمیه با چند کلمه به حرف تأکید گفتن إنا لنراك في ضلال مبين، تو گمراهی. گاهی تذلیل می‌کردن این صفت ضلالت، گاهی تصفیح میکردن نسبت به سفاهت میکردن انا نراک فی سفاهت. در قبال هر دو برخورد ناپسند وجود مبارک نوح سلام الله علیه گاهی میفهمود ما بی من زلاله، گاهی میفهمود ما بی من سفاهت. من گمراه نیستم، من سفیر نیستم. این نهایت ادب است. اونا در نهایت بی‌ادبی هم تذلیل داشتن، هم تکبیر، هم نسبت به ضرارت می‌دادن، هم نسبت به سفاهت. ایشون در کمال مهر و ادب می‌فهمد به این که من در ضرارت نیستم. نمی‌فهمد گمرا خودتونی. قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس لي ضلاله، من رسالت دارم نه ضلاله. ليس لي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين. این رسول من رب العالمين در قبال اون ارباب متفرقه است که قوم نوح اونها مبتلا بودند. در سوره مبارک نوح آیه 21 به بعد این است: قال نوح رب انهم عصونی و اتبعوا من لم یزده ماله و ولده الا خسارا و مکروا مکرا کبارا. این کبار مفرد است، جمع نیست. و قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث و یعوق و نسرا. غیر از اون بت‌های عمومی که در بتکده ها بود، یه سلسله بودها و اصنام و اوستان خاصی هم بود که شاید ملعه های مخصوص او را عبادت می کردن. ایچی وعد بود که در دراز مدت موند تا در جریان خندق اون عمر ابن عبد ود به همون نام داشت می جنگید. همونطوری که ما مسلمین عبدالله داریم، اونا عبد ود داره. ود همین بوت هست. برخی از این بوت ها از قوم لوح چند چند به طرف یمن رفت، از به حجاز آمد و مانند اون. این میراث جاهلی و رسوب جاهلی. ولا تذرن ودن که ایت از بوت هست. ولا سواعن که اینها عربیست و منصرف هست، ایکی از بوت هایی هست. ولا یعوث و یعوق که اینها غیر عربی هست و غیر منصرف هست و اسم بوت های دیگر هست. و نصرن که عربیست و منصرف است. اسم پنج بت را در کنار اون اصنام و اوثان دیگر که به نحو عموم یاد شدن ذکر کرد. فمود و قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث و یعوق و نصرا. حالا یا اوناشون وزن فعل دارن غیر منصرفن، در این حال که عربیتشون محفوظ. این گروه دست برداری اونها از رسوب جاهلی بسیار سخت بود. لذا به وجود مبارک نوح میگفتن به این که انا نراک فی ضلال مبین. وجود مبارک نوح هم فرمود به این که من در ضلالت نیستم و اگر هم شما رب العالمین را قبول دارید، من از طرف او آمدم. رب العالمین را معمولا وثنیه میپذیرفتم، اون ربی که گرداننده کل عالم و آدم است. ولی برای امور جزئی ارباب متفرقه قائل بودن، برای دریا، برای صحرا، برای روزی، برای شفای مرض، تأمین سلامتی ارباب متفرقه قائل بودن. این بت‌ها هر کدام یه سمت مخصوصی داشتن، ولی تا حدودی میپذیرفتن که همه اینها در تحت تدبیر رب العالمین هست. نو سلام الله علیه، من از اون رب العالمین دارم سخن میگویم، از طرف رب العالمین آمده. ابلغکم، خب رسالت من چی؟ از طرف اومدم چی به شما میگم؟ ابلغکم رسالات ربی. تنها توحید و نبوت و معاد نیست، همین سه اصل نیست. تو خود نوح سلام الله علیه از انبیاء اولوالعزم است، دارای کتاب و شریعت است، عبادات دارد، عقود دارد، ایقاعات دارد، حدود دارد، تعبیرات دارد. همه اینها در کتاب نوح سلام الله علیه است. رضا تعبیر به جمع می کرد. خود ابلغکم رسالات ربی. هم در این تبلیغ خالصم و هم خیرخواه شمایم. هم خالصانه اون چرا دریافت کردم به شما ابلاغ بکنم و هم ناصحانه به شما می گوید این دعوت الهی را بپذیرید. و ان سهولتم ناصح یعنی خالص. اون اثر ناب را می گن اثر ناصح خالص. و اعلمو من الله ما لا تعلمو. این اعلمو میتواند جامعه تبشید و انذار باشد. خیلی از چیزاست که من میدانم و شما نمیدونید که اگر عمل کردید به روح و ریحان میرسید یک، و اگر اعراض کردید به کفر نیران میرسید دو. این و اعلم من الله ما لا یعلم میتواند جامع بشارت به انذار باشد و مساله و حکمی که در رسالات رب است من میدانم و شما نمیدونید و شما چه مشکلی دارید؟ تعجب کردید که یک انسانی رسالت الهی را دریافت کند؟ اما عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم. این نام افتخارآمیز شماست، این شما را نامبر میکند، نامدار میکند، نامیتون میکند، صاحب نام میشوید. این ذکر شماست و از طرف ذات اقدس اله آمده است. یک کسی در جمع شما شایستگی اون را داشت که از این موهبت الهی برخوردار باشد. مقامات علمی و کمالات عملی اینها کسبی است و گذشته از این که کسبی است مطلوب هم هست. حالا انسان یا از راه کسب طلب می کند یا نه انتظار اون را دارد که دولت آن است که بی خون دل آید به کنار. اما نبوت امامت به معنای پست کلید امثال جاله اینا نکسبی هست نه مصلوب هست، اینا موهوب هست و طالب. اونا به سراغ آدم باید بیان چون الله اعلی و حسی از اروی سالت هست. این تو نیست کسی بقید من ریاضت میکشم تا بشم معاذ الله پیغمبر. لذان نبوت طالب است نه مطلوب. البته علم، معنویت، درجات ایمان او ماشه تفسمه اینا مطلوب است. انسان از دو راه بالاخره میتواند پشت پرده غیب را بفهمد که چه خبره، یا با درس بحث حکیمانه یا عالمانه یا عاقلانه بالاخره بفهمد پشت پرده چه خبر است، منتها البته مفهوم گیرش میاد، یا نه با جون کندن ها در قبال اون پرده بنشیند تا شاید وقتی نسیمی بوزد این پرده کنار برود اون پشت پرده را ببیند. این میشه عارفانه. بالاخره این راه هست. حالا یا راه عبید قرن هست یا راه بو علی و فارابی و امثال اینها، این دوتا راه هست. اما جریان نبوت امثال جالک هیچ کدام از اینا نیست. درس بخواند بشه پیغمبر باز الله، یا زحمت بکشد یا زد بکشد بشه پیغمبر، این نیست. اون بر اساس الله اعلم و هیت اگر رسالته دارای دو عنصر خاص است. هبه یک، او طالب است که او باید بیاد به سراغ آدم. او نظیر درجات ایمان نیست که مطلوب باشد کسی به دنبال او برود، حالا یا با علم حصولی یا با علم حضوری. ازا گفتن اون مقام موهوبت و رولن به سراغ آدم. او عجبتو ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم و لتتقوا و لعلکم ترحمون. چون غالب مردم مخصوصا آلوده های به رسوب جاهلی اینا با انذار هدایت میشن نه با تشویق. اونا را اگر وعده بدید به بهشت میگن خب این شهوت های نقد را ما چرا رها کنیم، اما بگوین سوخت و سوزی هم هست ما دست برمیدارم. لذا تو بحثای قبل هم مرازه فرمودی که کلمه هست در باره تبشیر نیامده که مثلا یه پیغمبری بفرماد من فقط مبشرم، یا خدا به پیغمبر بفرماد تو فقط مبشری، ولی در باره انذار هست آمده انما انا نذیر مبین انما انت منذر. این هست بانک همه اینها بشیر و نذیرن، ولی در باره تبشیر هست نیامده، در باره انذار آمده. نوح سلام الله علیه هم آغاز دعوتش با انذار شروع میکند لینذرکم، من وحی گرفتم تا شما را از جهنم بترسانم. این چه نیست که من وحی گرفتم که شما را به نعمتها تشویق کنم تا شما بگید خب ما چرا از نعمتهای نقد صرف نظر کنیم. خیلی هستم که در اوائل امر با انذار هدایت میشن، بعد کم کم لذت بهشت را میکشن، بعد هم لذت جنت و لقا در کامشون شدید می شود، از بهشتم می گذرم. دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را. خب او عجب تو ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم و لتتقوا و لعلکم ترحمون.
والحمد لله.